پنجشنبه های آفتاب شرقی مشتری های خاص خودش رو داره و خیلی ها منتظر هستن تا بحث جدید استاد علوی تهرانی رو نگاه بکنن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید بحضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوادث بینندگان عزیز.
سلامت باشین، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ما هم سعادت داریم.
و این رو بگم به بیننده های عزیزمون که حاج آقای علوی تهرانی مجالست و مصاحبت با ایشان واقعا برای من باعث سرور هست و این رو خوبه که بیننده هامون بدونن. شخصی که داره در مورد سرور و شادمانی چارچوب دار صحبت میکنه خودش اهل این موضوع هست و حاج آقا اهل مطایبه هستند، اهل شوخی کردن هستند، ولی خب من ندیدم که این شوخی ایشون درش خدایی نکرده اسم و گناهی باشه. خیلی ممنونم از اینکه این بحث رو پیش کشیدید که بحث مهمی هم هست، در جامعه هم فراوان بهش ابتلا داریم. خب ما بحث کردیم جلسه قبل درباره اینکه شوخی و به عبارت عربیش مطایبه چیست و شما فرمودید که این ویژگی هایی داره. یکی این که باید ببینیم انگیزه از این کار چیه، یک بخشش که خاص رسولان خداست و اونها برای این که افراد رو جلب و دعوت به دین حق بکنن، این از این هیبت اونها وقتی که افراد مواجه میشدن لام تا کام نمیتونستن حرف بزنن، اونها خودشون این باب رو باز میکردن، فضا رو تلطیف میکردن تا افراد به اونها مراجعه بکنن. وجه دیگر شادی کردن مؤمنان هست که اینجا بحثمون نیمه رسید. شما فرمودید که من این رو هم باید بگم حتما که با چه افرادی میشه شوخی کرد و ما باید سرور و شادی رو وارد قلب چه افرادی بکنیم، این رو هم قرار شد برای ما توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین وجهی که در واقع مصداق است برای انگیزه حق در باب مزاح، همین زدودن غم از دل دیگران که ادخال سرور در قلب مؤمن میشه. حالا وقتی بحث مؤمن میشه وقت جامعه ما ایمانی همه رو شامل میشه.
بله، یعنی یه افراد خاصی رو نمیگه
چون ما داریم راجع به جامعه مؤمن ایمانی داریم صحبت میکنیم، همه رو شامل میشه. بعد نکته ای که مهمه این است که ما عنوان کلیش رو بیان کردیم که محبوب ترین عمل است این مسئله ادخال سرور، اما یکی از مصادیقش فقط مزاحه و مصادیق دیگری داره، مثل مثلا فرض کنید سیر کردن شکم، یا مثلا فرض بفرمایید ببین که اداء دین و قرض دیگران، گره گشایی کردن و اموری که مصادیق عرفی داره و همه میدونن، ولی شاید مثلا فکر بکنید مزاح و ادخال سرور فقط
به خندیدن و خنداندن،
نه اون نیست فقط. ولی اگر هم خواستیم بخندونیم، یکی از ملاکاتی که در آمده بود که به ما لا اسم فیه، گناه درش نباشه.
درست.
یعنی در واقع منجر به مسخره کردن کسی نشه،
معصیت خدا اونجا نباشه،
معصیت نباشه. خب این چیزی رو که بخوایم بگیم، مصادیق دیگری رو از ادخال سرور که بخوایم بگیم، به خاطر اینه که یه عده‌ای متاسفانه مصداق این ضرب المثل فارسی هستن که شکر بیرون هستند و تبر خانه، یعنی با اهل و عیال خیلی اهل در واقع مداعبه و شوخی و حرفا نیستن، فقط با رفقا و دوستان. این نیست، حالا شاید واقعا فکر میکنه که نباید با خانواده اینها شوخی کرد و نباید اونها رو شاد کرد. این رو از جهت مسئله شکر خانه بخوام عرض کنم که بابا با اهل و عیال اگر این اتفاق بیفته چه ثوابی داره،
ای بسا اونها اولا هستن،
سزاوارتر هستن. حالا خواهیم گفت مثالی، یکی از مصادیقی که ادخال سرور براشون لازمه والدین هستن. حضرت صادق علیه السلام میفرماید ببین که اگه دنبال طول و عمر هستی، ان احببت ان یزید الله تعالی فی عمرک فسر ابویک، اگه دنبال این هستی که در واقع عمر طولانی بشه، پدر مادرت رو خوشنود کن، خوشحال کن، اونها رو بخندون، یعنی شوخی کردن با اونها.
عمر خود طولانی بشه خود. یا پدر مادر؟
نه، عمر تو طولانی بشه. یکی از اسباب طولانی شدن عمر شخص این است که پدر مادرش رو در واقع
شاد بکنه،
بخندونه، یکیش اینه و شاد بکنه. جهاد در اسلام مهمترین مسئله است، اما گاهی اوقات به خاطر اینکه پدر و مادری ناراحت نشوند، پیغمبر به برخی از جهادگرا اجازه میداد که به جهاد نیان. از جمله این حدیث در منابع اهل سنت هم هست. اتا رجل رسول الله، یه مردی خدمت رسول گرامی شرف یاب شد، فقال یا رسول الله انی جئت اريد الجهاد معك ابتغي وجه الله والدار الاخره، من قصد دارم به پاورکا و استاری به جهاد بیام و با این آمدنم خدا و آخرت رو را در واقع لحاظ کردم، یعنی انگیزم انگیزه خدا و آخرت. ولقد اعتیت و ان والدی لیبکیان، ولی وقتی میخوام بیام پدر مادرم مغموم میشن، گریه میکنن. قال فرج الیهما فازهکهما کما ابکیتهما، حضرت فرمودن به این که برو برگرد، تو نمیخواد بیای جهاد، برو اونها رو شاد کن، کما اینکه به آمدن تو اونها شروع کردن به گریستن. ببینید این نکته در مسئله ازدواج وجود داره، نه این جهت عرض کردم که اونجا رو در واقع حلش بکنم.
بله
ببینید یه امر مهمی مثل جهاد، یه امر مهمی مثل جهاد برای یک جهادگر واقعی که قصدش رفتنه، پیغمبر میفرماد چون پدر مادرت ناراحت میشن نیا، باش پیش اونا. تکرار میکنم، امر مهمی مثل جهاد برای کسی که قصدش رفتنه، نه اینکه پشت این مسئله داره قایم میشه، واقعا میخواد بره اما حقیقتش اینه که پدر مادرش با این مسئله مشکل دارن، ناراحت میشن، از افهم تو نمیخواد بیا، تو باش. وقتی یه همچین امری رو پیغمبر اینجور در واقع مواجه میشد باهاش، چطوره که وقتی یه دختر و پسر میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، شرط ازدواج میشه که تو پیش پدر مادرت نباشی و پسر به راحتی میپذیره این معنا رو؟ حق همسر یک مطلب، حق والدین یه مطلب دیگه، تداخل نداره، بلد نیست جمع بین اون.
خب اگر چنانچه والدین راضی نبودن به این،
ببینید من نمیخوام بگم به هم بخوره، اما اون هم نباید باشه که آقا مثلا شرط اینه که ما اصلا نباید پیش بدن مادر باشه، دوری و دوستی. این معلوم میشه که اصلا انتخاب غلطه.
درست،
یعنی اون انتخاب در ازدواج یک انتخاب غلطیه، توجه رو فهمش شهرز بکنم. ولی وقتی در جهاد میگه آقا من باید مثلا فرض کنم میتوانم برای شاد کردن، مسئله ازدواج سنت قطعا به حد جهاد که واجبه دیگه، توجه رو فهمش.
بله.
و چطور ما در اون سنت این رو رعایت نمی کنیم؟
یه سوال بپرسم و اون این که اگر شخصی علی رغم مخالفت والدینش برای جهاد در راه خدا رفته باشه، آیا گناه کرده؟
به در زمان رسول خدا، خب چون خب پیغمبر در واقع حاکمیت داره که نه، ولی در زمان اگر جهاد جهاد واجب باشه، به هر صورت اگر من به الکفایه نباشه، بله گناه نکرده،
یعنی باید بره.
اگه من به الکفایه نباشه، اگه باشه نه دیگه، بالاخره هستن دیگر، من فعلا باید جان رازی
در دارم. سوره لقمان هم میفرماید که اگر پدر و مادر از تو خواستند که نافرمانی خدا بکنی، فلا تو تهما،
در همین جا من به کفایه دیگه، یعنی وجوبش در واقع که واجب کفایه باشه، واجب اینی باشه نه دیگه، باید برن دیگه.
درست، خب خیلی خوب.
بنابراین اینو من فقط خواستم این دقت رو بدم،
شادی کردن پدر مادر
به راحتی به خاطر هر مسئله ای در واقع پدر مادر رو زیر پا نذارید، این اتفاق باید بیوته، چون پدر مادر شأنشون بالاست، ادخال سرور هم در قلب اونها در واقع یکی از عوامل زیادت در عمر میشه.
بله،
یکی از چیزهایی که باعث در واقع از مصادیق شاد کردن هستن، زن و بچه هستن، زن و بچه آدم. از پیغمبر من ادخل علی اهل بیتهی سرورن، اگر کسی زن و بچهشو شاد بکنه، اهل بیتشو شاد بکنه، خلق الله من ذلک السرور، از شادمانی اونها خدا به لطف اون شادمانی اونها خلق میکند، خلقا یک موجودی رو که یستغفرون الله الی یوم القیامه، برای اون مردی که زن و بچه رو شاد کرده تا روز قیامت طلب مغفرت میکنه، یه بار شاد کرده، اما تا روز قیامت خدا مزد میده. اما کیو؟ زن بچه‌شو. یعنی بابا جون یه خود منعطف باشید در زندگی. این حدیث هم حدیث خیلی عالیه.
حاجا عذر میخوام، خیلی از خانواده ها میتونن از این پیام هم بفرستن برای برنامه ما، اظهار میدارند که ما شوهرمون بیرون از مثلا خونه فراوان اهل شوخی و خنده و بزدگوییه، ولی میاد تو خونه اصلا یه آدم دیگه میشه و شما باور نمیکنید که این آدم همون آدم بیرونیه.
ببینید یه چیزی وجود داره و اون که من به نظرم میاد که ما دینداری درست رو بلد نیستیم و همین دلیلی که هر جایی که دلمون بخواد عمل میکنیم. اگر مزاح و شادی خوبه، خب باید با همه باشه. اگه خوب نیست، پس باز باید با هیچ کس
نباشه.
این که شما میگید بیرون از خانه مزاح باشه، داخل خانه مزاح نباشه، این معلوم میشه که دین رو متوجه نشدی. این یک. این رو هم باز ما میگیم، قبلا هم گفتیم، هزار بار دیگه هم میگیم، چون هم مسائل مهمه. یکی از عوامل دین گریزی زن و بچه آدم خود آدمه. اینا از دین بدشون میاد چون من دینداریم درست نیست.
چهره خوبی از یکی نمیدن. دیندار بر
نشون نمیدن. این علاوه بر این که شما باید جواب زن و بچه تو بدی در قیامت، جواب پیغمبرم باید بدی، چون ما مکرر که عرض کردم اینه، ما جنس پشت ویترین خدا و پیغمبر هستیم. مردم از ما متدینین راجع به دین قضاوت میکنن. اگه تدین ما در هر جایی غلط باشد، راجع به اصلش در واقع مشتبه میشم، راجع به اصلش مردم سوال خواهند کرد. اگه اینا پس بزرگتراشون چی هستن؟ یعنی ما نتوانستیم راهنمای خوبی باشیم برای اهل بیت که فرمودن کونو زینن لنا، زینت ما باشید. ما نتونستیم اون زینت را باشیم. ما با یک رفتار خودمحور نه خدا محور باعث دینگریزی شدیم و باعث می شدیم که دیگران راجع به دین بد قضاوت میکنن. یک جمله فرمودن آقا ما از شما اینو میخوایم، بهترین باشید. اگه تو متدینی لازم نیست که هزار رکعت نماز بخونی، در اخلاق هم باید بهترین باشی، در کسب و کار هم باید بهترین باشی، در سیاست هم باید بهترین باشی، در کارمندی هم باید بهترین باشی، در کسب و کار هم باید بهترین باشی. چرا؟ چون تو منسوب به ما هستی و نباید بگن در بازار ایران یک کسی بهترین کسب و کار رو دارن ولی مثلا فرض کن شیعه امیرالمومنین نیست. نباید این حرف زده بشه. پس من باید بلد باشم. گاهی اوقات بلد نیستیم، حتی به اندازه خنداندن زن و بچه، حتی به اندازه.
بله.
از وجود نازنین ختمی مرتبت، من دخل السوق، کسی که وارد بازار بشد، فشترا تحفتن، و این یک هدایایی رو بخرد، فحملها الی عیاله، و بیاره برای اهل و زن و بچه و اینها، کان که حامل صدقت الى قوم مهاویج، مثل در واقع آدمی است که صدقه رو برای قوم نیازمند مهاویج میبرد.
مهاویج
حالا عرض میکنم ببینید، اولا که بفرمایید کان که حامل صدقت الى قوم مهاویج، مراد در واقع این است که نه اینکه اینی که تو بزن بچت بدی صدقه است. قوم مهاویج قومی بودن که خیلی نیازمند بودن به صدقه. وقتی صدقه بهشون میدن خیلی از گرفتاری‌هاشون مثلا خیلی شاد میشدن. از این جهت که نیازمندترین افراد به ادخال سروزن و چه هستن، لذا میگه این اولاست. یک دو، چقدر در واقع اونها خوشحال میشن، به همه میزانم اینها خوشحال میشن، نه اینکه خدای نکرده
تو صدقه داری میدی.
آره، این نیست، اون ثمره ایست که اون عمل دارد و داره اینجوری مثال میزنه.
درسته.
حالا بخوای این کادو و این هدیه ای که توی زندگی داری رو تقسیم بکنی، ولی ابدا بالاناس قبل از ذکور اول به دخترها بدن بعد به پسر.
چرا اینجوریه؟ چند روایت
این حرمتی است که پیامبر اسلام برای زن در واقع قرار گرفته دیگه. تره یک جامعه جاهلی که دختر کشی درش مرسوم بود میگه اینا مقدم هستن در گرفتن هدایا. حالا ممکن است که آقا ما هر چی کف بزنیم یه چیزی میشه انقلاب کرد که آقا تو دلت شادی بنده خدا، خبر از قیمتا نداری، نمیدونی، ما میخوایم بخریم اما مثلا فرض کن توان مالیمون اقتضا نمیکنه. به توان مالی ربطی نداره برادر من. یه کسی از اهل معنا بهش یه نخودچی دادن، یه نخودچی دیگه دیدید دیگه، نخودچی رو همه دیدید. اینم یه همراهی داشت، نخودچی رو نصف کرد، یکیش نصفش رو داد به همراه، نصفش خودش خورد. همراه گستاخی کرد، جسوری کرد، گفت آه خودتون میخوردید دیگه، این چیزی نبود که مثلا حالا بخواب فرمود. میخواستم بهت بگم که به یادت بودم، همواره تحفه این است که مثلا به یاد بودم، نه اینکه مشکلی شاید نتونیم برطرف بکنیم، شاید نتونیم اون نیاز و خواسته زن و بچه را اجابت بکنیم به خاطر شرایط مثلا فرض کنید مالی، ولی به همین میزان که آقا من به یادت بودم، همین به همین میزان که به یادت بودم، آقا من هم نخودچی رو نصف کردم رسودم تو که به یادت بودم.
ای بسا هدیه فقط برای اینه که محبت ها بیشتر بشه.
قطعا بیشتر میشه.
فرمودن تهادوا تحابوا، هدیه بدید تا محبت ها بینتون زیاد بشه. بذار یه بخشی رو ببینیم و برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. امید این رو داریم که محبت ها هرچه بیشتر بین ماها خودش رو نشون بده، دلهامون آکنده از عشق و محبت همدیگر باشه، محبت که بیاد کینه ها رو از بین میبره. همین هدیه‌ای که استاد الان فرمودن، ای بسا با یه هدیه خیلی کوچک این کینه از بین بره و جای خودش رو به عشق و محبت بده.
از نظر معنا و معنویت چقدر این کار ارزش داره؟ وجود ناظر ختمی مرتبت می‌فرماید ان الله عز وجل لا يحب الرجل من خلقه اذا انصرف من سوقه. خدا اون مردی رو که وقتی از بازار میاد دوست داره که فیأخذ شیئا فی کمه، یه چیزی میگیره خلاص مخفی میکنه در آستینش، یعنی سورپرایز میکنه به اصطلاح، همین
غافلگیر میکنه.
فیأخذ شیئا فی کمه در آستینش میذاره، یعنی مثلا مخفیانه غافلگیرانه. بعد لعیاله، یه چیزی رو برای زن و بچهش بگیره، فیفرحو به، و این زن رو واسطه این غافلگیر کردن در اون هدیه شادش بکنه. یعنی هدیه دادن خودش یه موضوعیت داره، غافلگیر کردن خودش یک موضوعیت داره. بعد این از نظر معنا چیه؟ فیباه الله به الملائکه، خدا واسطه این آدم به ملائکه فخر فروشی میکنه، چه بنده ای دارم. لازم نیست این بنده جهادگر باشه فقط، لازم نیست این بنده نماز شب خون باشه فقط، اون چیزی که خدا مباهات میکنه دیگه به فکر همسرشه. این مودت ها در دین ما بیش از همه جا هست، منتها ما رعایت نمی کنیم، گاهی چون بلد نیستیم، گاهی چون حیا میکنیم، مثلا میگیم اه بد میشه مثلا با
حرفای همیشیم
توجه فهمید، گاهی همیشون چون قفلت میکنیم مثلا احتنان همیم نه بابا ویل کن بابا. اطرفو احالی کن فی کل جمعه، میگه در هر روز جمعه در واقع همسایاتون این زن مچه رو شاد بکنید، بشه این من الفاکه ها اول لا حتی یفرحو بالجمعه، تا از روز جمعه خوششون بیاد. یعنی روز جمعه براشون عید بشه واقعا. میگه مثلا ما میوه‌مون روز عید مثلا روز جمعه میخریم، مثلا بابامون این نوبرونه رو خریده. اینا نکات ظریف تربیتی است که حالا ما نمیخوایم راجعش بحث کنیم، فقط میخواستم بگیم آقا
شاد
یکی
بکنیم.
از مصادیقی که لازم است براشون ادخال سرور بشن زن و بچه هستن. گروه دیگری که به کودکان هستن، کودک حالا کودک خودتون باشه یا دیگر، خاص سعیتا. وجود ناظر پیغمبر فرمودن لِل جنت بابون، میدونید که بهش 8 باب داره، یک بابش باب ریانه، باب ریان مول روزگیرای ما مبارک رمضانه. بابون یغار لهو الفرح، باب خوشحالی، لا یدخل فیه الا من فرح الصبیان، و از او وارد نمی شود مگر کسی که کودکان رو شاد کرده. پس یک در اختصاصی بسید این آدم رو دارن که کودکان رو شاد میکنه. بعد می فرماید به این که کان رسول الله من افکه الناس مع السبیه، در واقع پیغمبر بیشترین شادمان کردن رو با کودکان داشت. کسی بود که فکاهیاتش سر به سر میذاشت بود بچه ها شاد بشن. بعد میفرماید به این که در یک حدیث دیگر که در یک منبع، لا ان فی الجنت دارن یقال لها، گفته میشود دار الفرح، لا یدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، کودکان اهل ایمان که یتیم هستن. نکته مهم اینه که آقا شاد کردن یتیم یعنی خلع ناپد نبودن پدر
رو پر بکنی.
این به معنای به منزلت اینه که او بچه احساس بکنه در واقع پشت داره، نه اینکه فقط از نظر مالی رستگی بشه. حالا این الزاماً به این معنا نیست که آدم مثلا نظر دیگه ای هم تو این زندگی داشته باشه. میشه مثلا اون بچه رو هر از گاهی از خونه خارج کرد، با بچه های خودت کوه ببری، شنا ببری، ورزش ببری، مسافرت ببری. این تعاملات با بچه یتیم در جامعه ما وجود نداره، بیشتر خرجی دادن وجود داره. خب ما دو تا انگیزه رو بیان کردیم، انگیزه این که تلطیف فضا بشود برای که بتونی جذب کنی و به اون در واقع شخصیت هایی که هستن در اطراف سوالی دارن جواب بدن که خاص پیغمبره و بزرگان، البته نه فقط خاص پیغمبر. دیگر اینکه در ادخال سرور هستش که هم مصادیق ادخال سرور رو گفتیم، زن و بچه، والدین، کودکان، کودکان یتیم و اصلا اهل ایمان. حالا در چه زمینه ای صحبت میکردیم؟ گفتیم آقا شوخی اگر بخواد مجاز بشه باید از سه جهت ملاحظه بشه. جهت اول انگیزه است، دو تاشو گفتیم، انگیزه سوم. گاهی اوقات اگر انسان شوخی بکنه سرعت داده در کیفیت آموزش. گاه هدف از شوخی آموزش بهتره. شما یه فضای شادی رو که ایجاد بکنی، اون بحثی رو هم که داری میکنی ولو که خیلی هم علمی باشه، طرف در اون فضای شاد
بهتر
راحت‌تر میفهمه.
درسته.
حالا یکی از فکاهیاتی بود که تلویزیون هم پخش میکرد و اسمش هم این بود درس شیرین ریاضی. اون درس شیرین ریاضی هیچ وقت شیرین نمیشه، چون اعداد است و اعداد خشکن است، هیچ در شیرینی وجود نداره. ولی با فکاهیات در واقع شیرینش میکردن دیگه. چهارمین ویژگی، چهارمین در واقع موردی که هدفی است برای انگیزه حق، این است که ایجاد نشاط بکنه، رفع خستگی بکنه. آدم دو ساعت سه ساعت مطالعه سنگین کرده، حالا یه فکاهیاتی رو مثلا فرض کن. و پنجمی انگیزه حق اینه که آقا انسان به واسطه این مزاح نکته ای رو که مورد غفلت و فراموش شده است رو در واقع تذکر میده. اینا اون متایبات دقیقه که دو پهلو داره، که مثلا فرض و
ورای این هر فکاهی یک پیامی هست.
پیامی هست و میگن این خیلی لازمه در جامعه ما گفته بشه. توجه کن این پنج تاشو ما گفتیم، نه اینکه منحصر در این پنج انگیزه باشه. اما در مقابل انگیزه های باطل وجود داره. انگیزه باطل یکیش آقا طمع به مال و مقام دیگرانه. طمع به مال و مقام دیگران یعنی طرف مزاح میکنه، شوخی میکنه، لودگی میکنه تا یک جایگاهی در نظر اون صاحب منصب پیدا بکنه، تا یک جایگاهی در نظر اون صاحب ثروت پیدا بکنه، تا به واسطه این جایگاه بتواند مثلا به اون منافع. خب این در واقع جز موارد غلط و باطله.
بله.
یکی از انگیزه های باطل در واقع، یکی از انگیزه های باطل در شوخی کردن مسئله ای است که ایجاد کینه و دشمنی میکنه. ابزاری میشه برای کینه‌ورزی. یعنی طرف ظرفیت این معنا رو نداره تو باش شوخی کنی. وقتی ظرفیت این معنا رو نداره و تو شوخی میکنی، این جز در واقع که کینه بگیرد و دشمنی داشته باشد چیزی دیگه در پی نداره، ولو که هر چیز هم داشته باشه این هدف هدف باطل میشه. پس شوخی که منجر به کینه و دشمنی بشه جز شوخی های باطله. و یکی هم این است که شوخی هایی که دوچار لهو و لعب و سرگرمی و غفلت بشه، یعنی یه چیزی باشه که فقط سرگرمی باشه دیگه، هیچ پیامد دیگری نداشته باشه. انگیزه اگر اینها باشه میشه باطل. اگه این در این در واقع کلاس کسی شوخی کرد، این جز شوخی های غیر مجازه از نظر شرع مقدس.
خب من یه سوال بپرسم. یکی از زمینه هایی که خیلی زیاد برای همه ماها و مردم و همگان اتفاق میفته اینه که مثلا یک میهمانی هست، افراد، دوستان، آشنایان، اقوام دور هم جمع شدن و اونجا حالا یک بحثی مطرح میشه و یک مطایبه ای و خنده و سروری. دو پهلو داره. یک طرف اون این هست که ما بگیم آقا این ادخال سرور در میان اقوام و حالا در جریان صله رحم و حالا دیدار با دوستان، ما شاد هستیم در کنار هم دیگه. وجه دومش بحث همین سرگرمی است که فرمودید آقا ممکنه که لهو باشه یا لغو باشه یا بیهوده باشه و تو برای سرگرمی. این کدوم هست؟ ضمن این که داخل پرانتز ذیل همه این نکاتی که شما در مورد شوخی ممدوح فرمودید، حتما این نکته مد نظر هممون هست که توش نباید معصیت باشه. این رو فهمیدیم و دریافت کردیم. این اتفاق خیلی میفته بین همه ماها. بنظرم تکلیفش رو روشن کنیم. خوب
ببینید ما به چه چیزی میگیم سرگرم شدن. شما یه ساعت هم که مطالعه میکنید سرگرم دیگه.
بله.
توجه میفرمایید. حالا میشه سرگرمی، کتاب پیش عامل برای سرگرمی. اونی رو ما میگیم سرگرم شدن که باعث غفلت از زندگی بشه. راه رفتن خوبه ولی رو تردمیل چه ارزشی داره؟ شما رو تردمی 10 کیلومتر هم که راه برید چی آقا؟ سر جای اولت هست.
تو ورزش میکنن افراد.
نه جد ورزش نمیگن. از جهتی که هیچ سیدی توش وجود نداره دیگه، پیشرفتی وجود نداره دیگه.
بله.
سرگرمی یعنی پرداختن به یک امری که هیچ سیر و هیچ پیشرفتی توش وجود
نداره. خب ادخال سرور چی؟
بله.
ادخال سرور چطور؟
خب داره دیگه، شما حداقل جدی که قلب یه نفر شاد کرد.
خب تو اونم این اتفاق میفته.
سرگرم هستی ولی همین که ثمره داره دیگه، ثمرهش اینه. ببینید مثل راه رفتن روی چیز نیست، روی تردمیل نیست. ما در واقع داریم به واسطه این مطایبه یه دل شاد میکنیم.
پس
شما واسطه شاد کردن خدا رو داریم راضی میکنیم. پس یه پیشرفت معنوی توش وجود داره. توجه میفرمایید؟ اما حالا هر چیزی که من بگم شاد کردن دیگران بشه خدا راضی میشه، میگه که توش معصیت باشه؟ نه.
درست.
اگه توش معصیت باشه یه اتفاق نمیده. بگم آقا یه روزی یه ترکه مثلا این کار کرد، خب این معصیته، چون تو داری یک در واقع قومی از توایف مملکت رو داری تحقیر میکنی، یا یک دور یا یک هر هم وطن محترم عزیزی که باشد. من به واسطه این که به او بپردازم و بخوام خنده ای رو ایجاد بکنم این جایز نیست.
شما معصیت میدونید این؟
معصیت قطعا معصیت. خب بعید میدونم که کسی خوشحال بشه که مثلا یعنی مثلا یکی آذری
زبان قومشو مسخره بکنه شما.
بعید میدونم کسی همچین خوشحال بشه.
این نکته رو هم بگیم که شما قبلا هم حتی اینو مفصل
بس من نکته سرگرمی رو ببندم. سرگرمی اون چیزی است که ما را به پیشرفتی نرساند، هدفی رو تامین نکنه. توجه میفرمایید؟ اگر چیزی باشه که هدفی تامین نکنه میشه سرگرمی. سرگرمی باطله. اما اگر من اشتغالی به چیزی داشتم ولی به قصد ادخال سرور، این دیگه سرگرمی نیست.
این رو هم بگیم که شما یه دفعه فرمودید که آقا من گفتم آقا ببخشید خوردن چه اشکالی داره؟ ما هم غذا بخوریم دیگه. یا مثلا خندیدن چه آسیبی به کجا میزنه؟ مثلا من زیاد اصلا بخندم. که شما فرمودید آقا ممکن اصلا تو اندازه 5 نفرم بخوری اتفاقی نیفته، یا 5 ساعت هم بخندی باز اتفاقی برای کسی نیفته، ولی تو غافل شدی.
غفلت
به دنبالش اومد. این به خاطر این مذمت
مسئله غفلت. همه چی به خاطر مسئله غفلت. یعنی هیچ پیشرفتی درش وجود نداره، این سیری درش وجود نداره، توقفه. مثل اون راه رفتن روی جنبه ورزشی کاری نداره، اما جنبه که هیچ پیشرفتی درش وجود نداره،
حرکت رو به جلوی نداره،
هیچ نداره، تو فقط راه میری.
بله.
خب این ملاحظه اول، ملاحظه اول ما این بود که در چه انگیزه ای در واقع ما شوخی بکنیم. ملاحظه دومه که محتوا چی هستش، محتوای شوخی.
متقابلا 3 دقیقه وقت داریم.
محتوای شوخی باید یک امر درستی باشه، درش گناه نباشه، مسخره کردن دیگران نباشه، که اگه مسخره کردن دیگران هم باشه ولو انگیزه حقم داشته باشه اشکال داره. پس اون محتوایی رو که بخوایم بگیم چی هستش باید از جهت هم ملاحظه بشه. جهت سومی که باید ملاحظه بشه این که قالبی که دارم بیان میکنم ممکن رو انگیزه حق باشه، محتوا حق باشه، ولی قالبی که دارم دارم ادای کسی رو دارم در میارم، ببینید دارم میذاره تو منصره استهزا و مسخره کردن. درجه میفرمید؟
درسته.
من محتوایی رو که دارم میگم محتوای هشدار دهنده نیست، بلکه محتوایی که عیب یک کسی رو دارم مطرح میکنم، این باز اشکال داره، میره توی باب استهزا. پس مزاح از جهت اینکه به چه قالبی بیان بشه و از چه جهت اینکه چه محتوایی بیان بشود میتونه مثل استهزا باشه، از این جهت چون مثل استهزا اشکال پیدا میکنه. ولی اگر نه محتوای محتوای حقی باشه، مثلا ببینید حالا یه چیزایی وجود داره که الان انقدر سطح جامعه ما از نظر فکاهیات رفته بالا، اینا رو که خنده‌دار نمیدونن دیگه، اشکار کار سر
من میگن، میگن ایرانی ها خیلی سخت میخندن، باید خیلی هنرمند باشی تا ایرانی ها رو بخندن.
آره خنده‌دار نمیدونن. خب اون شوخی که پیغمبر مثلا فرض بفهم با اون پیرزن کرد، پیرزن اومد گفتش آقا مثلا فرض کن دعا کن من برم بهش، حضرت فرمودن پیرزن وارد بهش نمیشود، پیرزنشون که گریه کردن، گو آقا من این همه نماز بخونم، من این همه فرمود حرف همین است که گفتم، گو خب من چیکار کنم؟ فرمود تو جوان میشی و وارد بهش میشی. بعد به اون آیه شریف دستور مبارکه واقف جعلهم ابکارام اشاره کردن که همه جوان هستن. خب اون پیرزن شاد شد خندید، ولی الان جامعه ما خنده، یعنی یک چیزی به پیچیدگی پیدا کرده. ولی محتوا نباید استهزا باشه و غالب هم نباید غالب استهزا باشه، انگیزه هم باید انگیزه حق باشه. اگر این سه تا رعایت شد این میشه یک شوخی مجاز.
درست.
و این شوخی مجاز در واقع از نظر شرع مقدس اشکالی نداره و خندیدن و خنداندن بر این اساس مصادیق زیادی هم داره، ها نه اینکه حالا من چون حالا شد از باب تلویزیون نمیشه، ولی مصادیق بسیار زیاد داره، اینجور نیست که حالا فقط همون فرمایش پیغمبر باشه. خب در جامعه میگه ما چیکار داریم میکنیم، در خیلی هم در واقع محاوراتمون خنده وجود داره و خنده ایست که گناه هم نیست، در خیلی هم محاوراتمون اون طرفی هم که داره صحبت بکنه الزاما فلان کمدین نیست، یا آدم عادیه، اصلا معروف به این معنا هم نیست که مثلا این میتونه کسی رو بخندونه. توجه بفهمید، محاورات ما توش خنده وجود داره و به محتوای حق هم هستش، اشکالی هم نداره.
خیلی عالی. ممنون، سپاسگزارم.
سلامت باشید.
زنده باشید. این رو حالا آج آقا فرمودن، منم اول برنامه عرض کردم، خود آج آقای علوی بسیار انسان بشاش و شاداب و خوشخنده و خنده رو، و انشاءالله که خدا به شما سلامتی بده.
خدا به شما حفظ،
تندرست و برقرار باشید. ممنونم از بیننده های آفتاب شرقی، از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنید. یا الله، خداحافظ.